بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و ربما یقال فی وجه رجوع غیر من تلف المال فی یدهی الى من تلف فی یدهی لو رجع علی. بحث ما در این بود چه اگر یک مال غیر دست به دست شده، البته در بیع فضولی ایشون تطبیق کردین، اما این احکامی که الان بررسی میکنه به غصب ربط داره تا به بیع فضولی. بیع فضولی هم اون موقع این احکامو داره چه عنوان غصب صدق کنه. ببینید یه نفری بایع فضولی غصب کرده، مال غیر رو فروخته به یه مشتری، در دست مشتری هم این مال تلف شده، پس دو نفر دست به دست شده مال. یه ماشینی بوده، این ماشین رو دزدیده بعد فروخته به یه مشتری، بیع فضولیه. مالک هستی هم اجازه نداده، یعنی رد کرده این بیع رو. عرض کردیم چند تا بحث اینجا هست. اولا به هر دو اینها میتونه مراجعه کنه مالک. چرا به هر دو اینها میتونه مراجعه کنه؟ چون علل ید ما اخذت حتی تعدی. قانون اینه، مراجعه به غصب ربطی نداره، مراجعه به اونی که مال غیر دستش غیر معزون بوده ربطی داره. ید عدوانی یه یده، ید غیر معزونم ید دیگریست. بایه ید عدوانی داشت، دزدیده بود، مشتری هم ید غیر معزون داشت. اون قاعده علل ید، زمان ید بهش میگن علل ید ما اخذت تا تعدی، هر دو رو شامل. پس این مالکه میتونه به هر دو مراجعه کنه. این یه حکم. مراجعه میکنه، قبلا خوندیم اینا رو، هم ماشین رو میگیره، اگر ماشین نشد بدل ماشین رو میگیره. بدل ماشین چیه؟ قیمت یا مثلشه. اگر ماشین مثلیه مثلش، قیمیه قیمتش. حتی میتونه منافع مستفاد و غیر مستفاد هم بگیره، چه همه اینا رو خوندیم. فعلا رسیدیم به این که اومده عین رو گرفته، عین نبود بدلش رو گرفت. اگر اینو گرفت یه بحثی است، الان این نیست بدلش رو گرفت. خب از کدومش گرفته؟ یه وقت بدل این رو از بایع فضولی میگیره، یه وقت بدل این رو از اون مشتری میگیره. گفتیم اگر از مشتری گرفت بدل این رو، اون مقدار اضافه بر ثمن رو مشتری میره به عنوان غرامت از چی میگیره؟ از بایه. چون ثمن به مثلا 1,000,000 ماشین رو خریده، الان قیمت ماشین 1,500,000، این مالک اومده 1,500,000 از این گرفته، خب اون نیمشو غرامت داده. چون اگر واقعا بایه فضولی مالک بوده دیگه 1,000,000 میداد و ماشین در دست او تلف شده، 1,000,000ش میرفت. الان 1,000,000 متضرر نشده، 1,500,000. فرض نصب به اون بایه پول نداده ها، اصلا دقت کنید، اگر پول داده میره پولش رو میگیره، اون بحثش نیست. نه، مستقیما مالک اومده از اون مشتری 1,500,000 گرفت. گفتیم مازاد رو چیکار میکنه؟ برمیگرده به عنوان غرامت میگیره از بای، اما اون مقدار 1,000,000 رو نه، چون اون مقدار 1,000,000 رو متعهد شده بود دیگه. چرا متعهد شده بود؟ چون گفته بود من اینا رو 1,000,000 خریدم دیگه، اقدام کرده بود، ماشینم در دست خودش تلف شده دیگه. پس مشتری نمیتونه به 1,000,000 رو مراجعه کنه به اون بای. اما اگر از بای اومد گرفت، چون گفتیم مالش میتونه از بایه بگیره، بایه برمیگرده 1,000,000,000 رو میگیره، اضافه شده، اون 1 میلیونی چه باش قرارداد بسته، میگه خب سمن اینو بده دیگه. بحث ما در این بود که چرا مالک میتونه، بایع میتونه مراجعه کنه به مشتری، اما مشتری نمیتونه مراجعه کنه به اون سمن. به عبارت دیگر، چرا استقرار و زمان فی من تلف العید اندهوی، این دست چه کسی تلف شده؟ دست مشتری. چرا زمانت در او مستقر میشه؟ یعنی چه زمانت در او مستقر میشه؟ یعنی اگر مالک مستقیم به او برود مراجعه کرد، نسبت به اون 1 میلیون کار دارم، اون غرامتش کار ندارم، اون 1 میلیون رو نمیتونه مراجعه کنه، پس استقرار زمان در اوه. اگر به اون بایه مراجعه کرد، بازم اون مراجعه میکنه به این مشتریه و اون 1 میلیون رو میگیره. چرا استقرار و زمان علامن تلف فی یدهی هست؟ شیخ انصاری یه تبیینی کردن، گفتن این بایه ضامن است بدل را، وقتی غصب کرد، وقتی در دست او افتاد، دزدید، علل ید میگه چه ضامنی؟ ماشین رو یجب علیک رد العین او رد بدلی، یعنی یه دستور اومده بهش. ضمانت معناش اینه دیگه، من چه غصب کنم ضامنم، یعنی چه؟ یعنی اگر تلف شد باید چی بدم؟ بدلشو. این دقت کنید به این حرفا، هنوز این تلفم نشه ضامنم، اینو میگن زمان تعلیقی، چون من غصب کردم، غصب زمان‌آوره. زمان‌آوره یعنی چه؟ یعنی لو تلفه باید بدلشو بدم. پس بایه ضامن است، یعنی چه ضامن است؟ یا عین یا رد البدل. خب این مشتری این گونه کالا رو تحویل گرفته، یا عین یا رد البدل. خب چون اقدام کرده، معامله کرده، یک ضمانتی هم خودش متعهد شده بدل این رو بده، بدل البدل رو. اون ضمانت چیه؟ اون سمن رو متعهد شده، دقت کنید، سمن رو متعهد شده، گفته من این ماشین رو به مقدار بله خریدم از تو. پس وقتی این ماشین منتقل شد به مشتری، این 3 حکم براش منتقل میشه. ماشینی که بدل داره، اینم یک بدلی برای اون متعهد شد. به همین خاطر گفتیم میتونه مراجعه کنه به هر دو، چون هر دو ضامن بدل الماشین هستن، ولیکن این مشتری ضامن بدل البدل هم هست، چون خودش اقدام کرده و متعهد شده. به عبارت اخرى شیخ انصاری میخواد بگه چه؟ هر دو حکم وضعی ضمانت رو دارن، هم بایه هم مشتری، اما مالکه علل بدل حق دارد مال خودش رو علل بدل از یکی از اینها بگیره. این تحلیل مرحوم شیخ بود. من تا اینجا گفتم که به درس وارد بشیم. صاحب جواهر یه تحلیل دیگری داره. ایشون میگه که آقای من، شما میگید هر دو ضامنن، ما میگیم نه، هر دو ضامن نیستم، فقط من تلف المال اندهو ضامنه، من تلف المال اندهو ضامنه، اما هر دو حکم تکلیفی دارن، چون مال غیر رو دستشون افتاده، یه حکم تکلیفی دارن، یجب علیه رد العین او بدله، نه حکم وضعی، حکم تکلیفی. شیخ انصاری به هر دو حکم وضعی میداد، ضمانت رو به هر دو میداد، یه حکم ذمی، به ذمه هر دو رو بدهکار میکرد علی البدل، میگفت هم ذمه بایه بدهکار است به مالک، هم ذمه مشتری، اما این ذمه ها علل بدل بدهکارند. به همین خاطر مالک به یکی مراجعه کرد و گرفت، ذمه اون یکی ساقط میشه.
یعنی نظر شیخ
وضعی بود، اما نظر صاحب جواهر این است آخری وضعیه، ولی هر دو اینها یه حکم تکلیفی هم دارن. خب چرا این حرفو میزنه؟ میخواد بگه چه مالک به همین خاطر میتونه به هر دو ورود مراجعه کنه، چون بر هر دو واجب است، به خاطر اون وجوبه مراجعه میکنه، اما اون حکم وضعی فقط آخریه. شیخ میگفت استقرار و زمان علل آخری، ایشون اصلا کلمه استقرار نباید به کار ببره، باید بگه چه زمان بر آخریه، چون حکم وضعی رو فقط به آخری میدونه. شیخ اینو نقد میکنه، میگه آقای صاحب جواب، 5 تا نقد داره، 5 تا. اولا این چیه آقای صاحب جواهر، شما از کجا تفکیک کردید؟ اون آخری زمان آوردید، برای اولی نه. قاعده علالیت برای هر دو است دیگه، اگر از علالیت حکم وضعی نتیجه گرفتید برای هر دو، اگر حکم تکلیفی نتیجه گرفتید بازم برای هر دو. این ضمانت جداگانه‌ای که برای او آوردید فرزمین است اطلافه نیست، دقت کنید، قاعده اطلاف رو نمیتونی بیاری، چون فرض ما تلفه نه اطلاف. فرق تلف با اطلاف این است، اطلاف خودش تلف میکنه طرف، تلف یعنی خود به خود تلف شد. مثلا یه گوسفندی شما خریده اید خود به خود مرد، یه وقت شما ذبح میکنید و میخورید، این میشه من اتلف مال الغیر و هو له ضامن. اونجا میتونیم بگیم بله یک علالیت شاملش نیست. چی شاملشه؟ قاعده اتلاف شاملشه، ضمانت از اتلاف میاد، اما شما که اینجا فرض تلف بحث میکنیم، این فرض تلف این است علالیده ما اخذت تا تو عدی، چجور تفکیش قائل میشید؟ این قاعده علالیت آیا دو تا معنا داره؟ در اونجا حکم تکلیفی نتیجه میده، در اینجا حکم وضعی؟ این یه نکته. بعد اشکالات دیگری هم میکنه که ما تا به حال یه فقیهی نشنیدیم که یک فقیه فقط بیاد حکم وضعی رو به آخری بده. همه فقها میگن اینجا همشون بدهکار میشن، اما بدهکاری استقرارش بر اون من تلف است. میگه یک اشکال دیگری هم پیدا میکنه، اصلا وقتی این یکی ها بدهکار نیستن چجور شما مجوز به مالک میدید برو به او مراجعه کن؟ او چه بدهکار نیست، یه حکم تکلیفی داشت، روشنه؟ از حکم تکلیفی چه حق مراجعه نمیشه نتیجه گرفت. من یه بین پرانتز نکته خدمتتون بگم تا کاملا روشن بشه، ما چند نوع واجب و نفقه داریم؟ اولاد و ابوه، اینا واجب و نفقه انسانند، اولاد و نفقه والدین، یکی هم زوجه. خب اینا با هم فرق دارن یا ندارن؟ بیجناره دو تا فرق دارن، این دو با هم دو تا فرق دارن. یک، شرط اولاد و والدین فقره، شرط زوجه فقره نیست. یعنی شما بر عهدت هست نفقه اولاد تو بدی یا نفقه پدر و مادر تو بدی، اگر فقیر باشن، فقیر نباشن نه، اما زوجه چه فقیر باشه چه غنی باشه بر عهده شماست نفقه رو بدی. این یک فرق، اینو کار ندارم، اینو از باب مقدمه گفتم. فرق دومی نسته، وجوب نفقه در اولاد و والدین تکلیفیه، وجوب نفقه در زوجه تکلیفی نیست، وضعیه. یعنی چه؟ یعنی ندی بدهکاری، در اونجا ندی گناه کردی.
فرق دوم
یعنی ببینید، پدر و مادر نمیتونه شکایت کنه چه نفقه منو این پسره بده، یا اولاد شکایت کنه نفقه منو این پدره بده، بر او واجب شرعیست، فردای قیامت عقاب میشه چرا نفقه ندادی، یه حکم تکلیفی شرعی رو عمل نکردی، اما بدهکار نیست، اما بر زوجه بدهکار است. خب صاحب جواهر میخواد اینو تطبیق کنه در بایه و مشتری. میجه انگار بایه از شبیه اون والدین و اولاده، مشتری شبیه چیه؟ شبیه اون زوج است. خواستم روشن بشه. جوابش این است که اگر اینطوریه، پس چرا شما قائلید مالک به هر دو میتونه مراجعه کنه؟ باید اون موقع بدید که مالک فقط به چی میتونه مراجعه کنه؟ به مشتری. بله اون اولی یه حکم تکلیفی رو با معصیت کرد، ولی به شما چه ربط داره؟ به خدا ربط داره. بله شیخ گفت او زامنه، اونم زامنه، اینم زامنه، اما زامنه علی البدلن. به همین خاطر شیخ هر دو رو بدهکار میدونست نسبت به مالک، اما بدهکاریش رو مثل واجب کفایی بود. بله، اما صاحب جواهر هر دو رو بدهکار نمیدونه. میگیم شما چه هر دو رو بدهکار نمیدونید، از کجا دستور دادید که به هر دو مالک مراجعه کنه؟ اینم اشکال دوم. اشکال اول این شد که اینو چجور تفکیک کردید از یه حدیث دو تا چیز در دو مورد استفاده چه؟ علالیت خلاصه هر دو رو شامله، پس برای هر دو باید وضعی یا تکلیفی باشه. جدا کردن دومی، اصلا اگر جدا کردید علال فرض، چرا حق مراجعه به مالش میدید به هر دو؟ دیگه طبق نظریه شما حق مراجعه باید به چی باشه؟ نبشته. این دو. سه، اگر یه مقدار عیدی متعدد باشه، دوتا نباشه. ببینید ما بایه و مشتری فرض کردیم، بایه چند مشتری، مشتری دوم، مشتری سوم، چند تا عیدی باشه. شما میدید چه؟ هر فرد به قبلیش مراجعه میکنه، اونم به قبلیش، قبلیش تا میرسه به اون من تلف الید و من تلف العین و فی گلی. خب طبق بیان شما اینم درست نیست. مالک به هر چه مراجعه کنه، علا فرض که سلم نا مالک میتونه مراجعه کنه، اون اشکال قبلی این بود چی نمیتونه، فرض مراجعه کنه، اونم مستقیما باید به چی مراجعه کنه؟ آخری. اون قبلیش نمیتونه مراجعه کنه. چرا؟ میگه اون حکم تکلیفی داره، حکم وضعی که نداره. شما ولیاشین فتوای فقها رو ببینید، میگه نه همشون به قبلیشون مراجعه میکنن تا میرسن به من تلف المال فی، به لاحقش مراجعه، قبلی نه، به لاحقش مراجعه میکنه تا من تلف المال فی، یعنی در اون استقرار بیابه. این اشکالاتیست، یه اشکال هم هست تو متن میخونیم.
رجوع فرع بر حکم وضعی،
آره دیگه، اگر حکم او بدهکار نباشه چجور حق رجوع داری شما؟ روشنه؟ رب ما یقال، چه بسا گفته شده فی وجه رجوعه، در جهت این که رجوع میتونه بکنه، غیر من تلف المال فی یده الا من تلف فی یده، اون کسی که مال در دست او تلف نشده میتونه رجوع کنه به اون کسی که مال در دست او تلف شده. در مثالی که من تطبیق کردم، بایه میتونه به مشتری مراجعه کنه، در وجهش گفته شده. اگر لو رجع علی، رجع فاعلش مالکه، اگر مالک رجوع کند بر غیر من تلف المال، آخه مالک گفتیم به هر دو میتونه مراجعه کنه، اگر مالک رجوع کرد بر غیر من تلف مال اندهو، او میتونه مراجعه کنه به اون من تلف المال. خب در وقتش این تبیین رو گفتن، این ریوگال مال صاحب جواهرها. این نظمت، ببین ایشون یک فرد رو بدهکار میدونه، بقیه رو میگه حکم تکلیفیه. مثالی که من زدم یادتون باشه همیشه، اون بحث فرق نفقه زوجه با نفقه والدین و اولاد. ان ذمت من تلف بیده، ذمه اون شخصی که مال در دست او تلف شده، این ذمه او مشغولت للمال چه بالبدل، فقط ذمه او مشغول است به مالک به عنوان بدل، که بدل این ماشین رو بده، پس فقط ذمه اون آخری که مال دست او تلف شده. خب صاحب جوار اینجا میاد میگه ولو جایز مالش به هر دو مراجعه کنه. شیخ به اینها اشکال خواهد کرد، میگه اگر زیر بنای شما اون حرف اولیه، اینا سازگار نیستیم بعدیا. و این جاز له الزام و غیرهی، ولو جایز است برای این مالک، له یعنی این مالک، الزام و غیرهی، غیر من تلف به یدی رو هم الزام کنه، به بایه هم میتونه مراجعه کنه به اعتبار الغصب، به این اعتبار چه غصب کرده، یعنی چون میگه آقا شما هم غصب کردید دیگه، مال من دست شما هم بوده، پس مال منو بده. الزام به چه چیزی کنه؟ به ادای مشتغل از ذمته به، الزام کند به ادای اون مالی که ذمه اون من تلفه به اون مال مشغول شده. میگه ببینید درسته در حقیقت بدهکار من اونه، ولی تو هم قصب کردی دیگه، من از تو میگیرم، تو برو از او بگیر. ضمیرها رو دقت کنید، غیرهی ضمیرش برمیگرده به غیر من تلفه به یدهی، اون ذمته هم برمیگرده به من تلفه به یدهی، بهی برمیگرده به اون مای موصول. خب دقت کنید به حرف ایشون. الان طبق حرف صاحب جواهر اومد، چه کسی بدهکاره؟ آقای من طبق حرف صاحب جواهر چه کسی بدهکاره؟ فقط مشتری. اما میگه به هر دو میتونه مراجعه کن. خب اگر مراجعه کرد به بایه و پول رو گرفت، بایه به چه مناسبتی میتونه مراجعه کنه به مشتری؟ میگه مناسبتش معاوضه قهریست، انگار یه معامله کرد، انگار مالکه ذمه‌ای که طلب داشت او به او فروخت. کدوم ذمه رو طلب داشت؟ ذمه کدوم ذمه رو مالک بود؟ ذمه مشتری رو. ذمه مشتری مال این مالکه بود. میگه من میتونم از تو بگیرم، این ذمه رو دادم به تو. دقت کنید، بیجه چون ذمه رو انگار داد به این مشتری، ذمه مشتری رو داد به مال این بایه، پس بایه به خاطر این میتونه مراجعه کنه. میگه تا دیروز بدهکار مالک بودی، الان بدهکار چه کسی هستی؟ بدهکار من، چون مالک اومد از من گرفت. قهری ها، اختیاری نه، اختیاری باشه میشه حواله، اختیاری نیست، یا ضمانت، ذمه او منتقل به من بشه بالاختیار، یا از باب حواله میشه یا از باب ضمانت میشه. میشه نه اینجا قهری، انگار شارع گفته چون به هر دو میتونه مراجعه کنه مالک، اگر به اون اولی مراجعه کرد انگار یه معاوضه قهری صورت گرفت. فیملکو هینئذن، پس مالک میشه این غیر، غیر من تلفه مالک میشه، فاعلشون غیر است، مالک میشه این ایزن. خودش توضیح میده آقا غیر رو، چه کسی مالک میشه؟ این من فاعلشه، من ادا، اون کسی که ادا کرد، پرداخت کرد، مالک میشود. چه چیزی رو پرداخت کرد؟ اولا به خاطر پرداختش مالک میشه، به ادایی مال المالک، به خاطر اینکه ادا کرد اون مال رو، اون مالی که ادا کرد، این به ادایی ضمیرش برمیگرده به اون مشتغل از ذمته به، چون این بایه پرداخت کرد اونی که در ذمه اون یکی بود، یملکو این ما، مای موصول محلن منصوبه، مملوک رو نشون میده، یملکو این غیر، این که پرداخت کننده بود، مالک میشود، مال المالک فی ذمتی، اون چیزی را که برای مالک بود در ذمه من تلفه، اونو مالک میشه. ببینید این مالک در ذمه اون من تلفه ما طلب داشته، چه ذمه او مشغول به اون مالکه بود، چون این مالکه اومد از این بایه گرفت، انگار این بایه با این پرداختش به او، اون ذمه او را که مربوط به مالش بود برمیگردونه، فلشش مربوط به بایه میشه. بالمعاوضت شرعیت القهریه، این مالک شدن هم به وسیله معاوضه شرعی است. معاوضه شرعی منظورش یعنی معاوضه مالکی نیست، شرع حکم کرده. عرض کنم بعضی چیزها رو مالک میفروشه، مثلا شما میرید به اختیار چیزی رو میفروشید، مالک این کتابیت میفروشید، اینو میگن معاوضه مالکی. یه وقت نه شما امتنا میکنید از پرداخت مثلا دیونت، شارع دستور میده چه مال او رو بفروشید به بدهکارش بدید، اینو میگن معاوضه شرعی. دیگه شما اصلا رضایت ندارید در فروشش، ولیکن در یک فضایی است که چون امتنا میکنید از پرداخت دینت، شارع اینجا دخالت میکنه، میگه مال او رو بفروش، مصادره کن و بدهی رو بده. این معاوضه رو نمیگن معاوضه مالکی، اینجا دیگه رضایت متعاملین شرط نیست، اینو میگن معاوضه شرعی. میگه اینجا هم به همین خاطره، شارع چون هر دو اینها دستشون مال غیر افتاده، شارع اذن داده به هر دو میتونه مراجعه کنه، اما چون ضمانت دست مشتریه، او ضامنه در حقیقت. میگه شما شمای مالک اگه مراجعه کردید به اون اولی، یه معاوضه شرعی اتفاق میفته، شارع حکم کرده انگار شما خریدید. چه چیزی رو خریدید؟ این ذمه این آدم رو خریدید، ذمه‌ای که مشغول به مالک بود خریدید، مشغول به شما شد.
معاوضه شرعی حالا تحت چه عنوانی
شر حکم کرده؟ چون گفته
چه معامله‌ایه،
معاوضه است دیگه، شما پرداخت میکنید،
معاوضه
غیر از این معاوضه های معاوضه شرعی قهری است. البته از شیخ انصاری خواهد گفت این چه ربطی داره، ها این از کجا آوردید؟ ما فعلا حرف صاحب جواهر میخواییم روشن بشه. گاله میگه ببینید با این تبیین روشن شد چرا اون آخری بدهکاره، اما مالک به هر دو میتونه مراجعه کنه و به ذالک اتضح الفرق. با این تبیینی که ما کردیم روشن شد فرق بین من تلف المال فی یدهی، بین اون شخصی که مال در دست او تلف شده، و بین غیرهی، بین غیرش که نسبت به غیر صاحب جواهر میگه حکم وضعی نیست، نسبت به غیر فقط حکم تکلیفی است. الذی خطابه بالعدا شرعی و لازم میون، اون غیری که خطاب به شارع نسبت به پرداخت نسبت به او شرعیه، منظور شرعی یعنی اینجا تکلیفیه، لازمی نه وضعیه، در ذمه بدهکار نیست این آدم، این فقط حکم تکلیفی یجب علیه الادا داره، مثل اون واجب و نفقه اولاده. ایشون میگه چه؟ ازلا دلیل علی شغل زممن متعدده به مال واحد، میگه چون ما در شریعت دلیلی نداریم در مقابل یک مال ذمه های متعدد مشغول بشه. آخ شیخ انصاری گفت همه اینها مشغول الذمه نسبت به مالک، دقت کنید ها، شیخ انصاری گفت همه اینها مشغول الذمه، علل بدل مشغول الذمه، میگه ما دلیل نداریم، یه نفر مشغول الذمه است، اونم آخری که مال در دست او تلف شده، بقیه مشغول الذمه نیستن، حکم تکلیفی دارن فقط. فهینیزین طبق این بیان یرجو علیه ولا یرجو هو، بر این آخری علیه برمیگرده و اون من تلف المال بر او مراجعه میشه، ولی او نمیتونه بر کسی مراجعه کنه. این علیه ضمیرش برمیگرده به من تلفه، اونی که مال دست او تلف شده بر او مراجعه میشه، ولی او بر کسی مراجعه نمیکنه. خب این حرف صاحب جواهر خوب فهمیده بشه. من دوبار توضیح دادم، یه بار وقتی که متن رو نمیخوندم در متنم توضیح دادم. خب 5 تا اشکال میکنه شیخ و انت خبیرم، شما آگاهید. این اشکال اول، به انه لا وچل الفرق، وچی نداره فرق بگذاریم بین خطاب من تلف به یدهی و خطاب غیرهی، که خطاب من تلفه وضعی باشد، خطاب غیر من تلفه تکلیفی باشد. چجور این فرقو گذاشته اید؟ از یه دلیل چجور دوتا چیز استفاده کردید در دو مورد؟ به ان خطابه ذمیون و خطاب غیره شرعیون. اومدید گفتید خطاب اون، خطابه ضمیرش برمی‌گرده به اون من تلفه. خطاب من تلفه ذمیه، منظور از ذمی یعنی وضعیه، در ذمه بدهکار است. اما خطاب غیر شرعیه. چجور این فرق رو آوردید؟ ما کون دلالت علی الید ما اخذت به نسبه الیه ما لسوا، با اینکه دلالت علی الید نسبت به هر دو مساوی هن. خلاصه شما از چه دلیلی میخواید استفاده کنید بگید که مالک میتونه به هر دو مراجعه کنه؟ از علی الید دیگه، هرچس مال غیر دستش افتاد معزون نبود زامنه. اگر بگید زامنه، هر دو زامنه. بگید نه، قاعده علالیت، آقا اینو من ایبی نداره اینو بین پرانتز بگم، از قاعده علالیت ما چه چیزی استفاده میکنیم؟ علالیت یعنی چه؟ یعنی یجب و علالیت، یا علالیت یعنی یزمن الید؟ خب اگر یزمن الید استفاده میکنید برای هر دو، اگر علالیت یجب و علالیت استفاده می کنید حکم تکلیفی بازم برای هر دو. شما دلیل دیگری در این مورد ندارید که. و المفروض انه لا خطاب به نسبه الیه ما غیره، فرض این است ما خطابی نسبت به این دو غیر این علالیت نداریم. تا اینجا اشکال اول. اشکال دوم، خب دقت کنید، اشکال دوم این است ما صرف نظر میکنیم از اشکال اول. فرق رو استفاده کردیم از هر طریقی، گفتیم استفاده نمیتونیم بکنیم، یه دونه دلیل است، هر صرف نظر کردیم. پس بایه حکم تکلیفی داره، این مشتری حکم وضعی داره. بگیم خب چه ربطی داره حکم به حکم تکلیفی میتونیم مراجعه کنیم؟ اصلا مراجعه با حکم تکلیفی سازگار نیست. شما چجور نتیجه گرفتید مالک به هر دو میتونه مراجعه کنه؟
چیزی
اصلا بدهکار نیست. نه اصلا بدهکار نیست، انگار مثلا بله
گناه کرده
بدهکار نیست. چرا پس این فرق با اون حکمی که گفتید سازگار نیست آخه؟ من نه لا یکاد و یفهم الفرق، فرق فهمیده نمیشه بین ما ذکره من الخطاب بالاداء و الخطاب ذمی، فرق فهمیده نمیشه. فرق میدونی چیه؟ این آخرش یه فرقی گذاشت، این یه مقدار اینجا مجمل گفته شیخ. شیخ میدونید چه مالک صاحب جواهر آخرش گفت چه؟ لا یرجع علیه و هو یرجع. میگه خب اینو از کجای این حکم تکلیفی و وضعی این فرقو گذاشتی چه به هر دو میتونه مراجعه کنه ولی این مشتری نمیتونه به مالک به بایه مراجعه کنه، ولی آجه بایه میتونه به مشتری مراجعه کنه؟ این فرق رو، اصل مراجعه و فرق رو از کجا نتیجه گرفتید؟ تبیین من از این بهتره. من گفتم اصلا شما نمیتونید اصلا مراجعه رو اثبات کنید. شیخ میگه چه مراجعه رو هم اثبات کنید فرقش رو نمیتونید اثبات کنید، چه در به اولا یرجع و علیه به این یرجع. معنا لا یکاد یفهم الفرق بین ما ذکره من الخطاب بالاداء و الخطاب الزمنی. اونی که ذکر کرده صاحب جواهر خطاب به ادا، خطاب به ادا یعنی وجوب تکلیفی، و خطاب زمنی یعنی وجوب وضعی، فرق فهمیده نمیشه. ما نمیفهمیم چرا، چون اون حکم و تکلیفیه پس به اون نباید مراجعه استقرار بیابد، چون حکم و وضعیه باید به اون مراجعه استقرار بیابد. این فرق ما نمیفهمیم از این تکلیفی که شما کردید. روشن؟ سه، میگه شما یه حرفی زدید ظاهرا خلاف اجماع یا خلاف مشهوره. شما فقط یه نفر رو بدهکار کردید، با اینکه یا اجماعی همه اینها بدهکارن یا مشهور است همه اینها بدهکارن. معنه لا یکاد و یعرف و خلاف من احدن، اینم از اینجا اشکال سومه، خلافی از احدی نیست. چه فی کون کل من ذوی الایدی مشغولت الذمه، هر کدام از این یدها مشغول الذمه، یعنی بایه هم مشغول الذمه است، مشتری هم مشغول الذمه است، بالمال اونم بالفعل، فعلا مشغول الذمه بالفعل معناش این است هر دو بالفعل بدهکارن، اما مثل واجب کفایی ان، اگر به یکی مراجعه کرد اون ذمه ساقط میشه. مالم یسکت، مادامی که اون ذمه ساقط نشده مشغول الذمه، چجور ساقط میشه ذمه؟ به ادای احدهم، که یکی از اونها ادا کنه، او ابراء المالک یا مالک ببخشه. خلاصه ما اونی که از فقها دیده ایم و خلافی هم ندیده ایم این است که همه اینا رو مشغول الذمه میدونن. حتی دقت کنید آقایان عزیز، احکام دین را به همه اینها جاری میکنن. احکام دین چیه؟ میدونی احکام دین چیه؟ احکام دین این است اگر فردی بمیرد قبل از وصیت و ارثش باید دیونش پرداخت بشه، یک. اگر دینش مخفی باشه باید وصیت کنه، واجب است بر فردی که دین داره که وصیت کنه. این دو، یا مالک میتونه با اون فرد مصالحه کنه در با مال دیگری، بگه این بدهکار نیستی منو، عوض اون بدهی من این کتاب تو بده. ما میبینیم فقها نسبت به همه این افراد احکام دین رو جاری میکنن، پس همه رو مشغول الذمه میدونن بالفعل. نظیر اشتغال به غیرهی، مثل اشتغال به غیر این مورد، به غیرهی ضمیرش برمیگرده به غیر المال المذکور، یعنی چجور طرف مشغول الذمه به دیون دیگری است، همون رفتار رو با این مال غصبی میکنن، میگن آقا فرق نمیکنه چه مشتری چه بایه، هر یدی اینجا مشغول الذمه است مثل مال دیگر. چجور چیکارایی میکنن؟ مثل سایر دیون باش رفتار میکنن. سایر دیون چیه؟ فی اجبارهی علی الدفع، میگن آقا پرداخت کن، تو بدهکاری پرداخت کن. او دفع عنهم مالی، یا حتی فقیه میتونه از مال او چیکار کنه؟ پرداخت کنه، مصادره کنه و پرداخت کنه. و تقدیمی علی الوصایا، این دین رو بر وصیت مقدم میکنن. و ضرب فیه مع الغرما، این دین رو با غرما، غرما یعنی طلبکار، با طلبکارهای دیگر با هم ضرب میکنن. این در صورت مفلس شدن بدهکاره، اگر بدهکار مفلس بشه طلبکارها رو لیست میگیرن دیگه، این دین رو هم به عنوان لیست داخل غرما قرار میدن. و مصالحت مالک انه مع آخر، مالک نسبت به این دین با یه مال دیگری میتونه مصالحه کنه، الا غیر زالک من احکام مافی الذمه، غیر این سایر احکام مافی الذمه، یعنی احکام دین رو بر این اجرا میکنن. شما آقای صاحب جواهر یک تورقی بکن ببین فقهای ما در این مورد چه رفتاری با این دین میکنن. هیچ فقیهی ما ندیدیم بگه آخری بدهکاره، اولی ها بدهکار نیستن. اشکال چهارم، آقای من شما یه حرفی هم زدید، معاوضه قهری. میگه این معاوضه قهری از کجا پیدا شد؟ در شهر کدوم دلیل داریم که من مال غیر رو من بدم مالک به ذمه میشم؟ یه وقت شما میگید پول منو بده، تو ضامن شو پول منو بده، این عقد ضمانت میبندم، میگم من ضامن، بیا پول او رو دادم، یا من وکیل پول او رو دادم، چون ضامن شدم یا وکیل شدم خب تو به من بدهکار میشی. اما اینجا چه مشتری به تو اجازه نداده چه آقای بایه پول منو بده، شما میگید شارع گفته، شارع گفته مالک میتونه به بایع مراجعه کنه. وقتی به بایع مراجعه کرد، بایع پول او رو پرداخت کرد، یه معاوضه شرعی قهری اتفاق میفته. این از کجا؟ معنی تملک غیر من تلف المال به یدهی، علاوه اون که شما فرمودید مالک میشود، تملک اینو مالک شدنه، غیر اون شخصی که مال در دست او تلف شده چه چیزی رو مالک میشه؟ این غیر یعنی بایع، غیر یعنی بایع دیگه. چون مال در مثال من تلف المال چیه؟ مشتریه. غیر من تلف مایه هست. مالک شدن بایع لما فی ذمت من تلف المال بیده، مالک شدن اون ذمه مشتری رو، ذمه اون کسی که مال دست او تلف شده، به صرف به مجرد دفع البدل، به صرف اینکه من پرداخت کردم. شما چه کاره اید پرداخت کردید من مالک ذمه من شده اید؟ شما اصطلاح معاوضه شرعی رو به کار برد. به همین خاطر گفت شارع گفته این لا یعلم له سبب اختیاری ولا قهری، نه سبب اختیاری اینجا هست نه سبب قهری. سبب اختیاری چی میشه؟ مثلا وکالت دادن، ضامن شدن، ضمانت قبول کردن، حواله دادن، اینا سبب های اختیاری هست. سبب قهری چی میشه؟ آقا سبب قهری مثلا مزج. شما یه مال دارید، منم یه مالی دارم، اینا قاطی میشن. خب این سبب قهری میشه، ما هر دومون شریک میشیم برای اینجا نسبت بین. یا شما یک درهم دارید، منم دو درهم دارم، به آقای ودعی دادیم، یک درهم گم شده، معلوم نیست از مال کدومون گم شده، این سبب میشه نصف یک رو به شما بدن، چه دو درهم داده اون یک رو نصفش رو به شما بدن، نصفش رو به من بدن. اینا قهریه، اون قهری اونا اختیاره. میشه اینجا صرف دفع المال. دفع المال کجاش معاوضه شرعی درست میکنه؟ بله المتجع. اصلا اینجا شما باید آقای صاحب جواهر طبق فتوای شما باید اینطور بگید، بگید این بدهکاری از بین رفت، هیچ دیگه بدهی دادیم دیگه، بدهکاری از بین رفت، اینم حق رجوع نداره به او، به چرا رجوع داشته باشه؟ بل المتجه علی ما ذکرنا سقوط حق المالک، حق مالک ساقط شد، اما من تلف فی یده، به مجرد ادای غیر، به صرف اینکه غیر پرداخت کرد، حقش او دیگه بدهیش از بین رفت. دیگه چرا؟ چون دیگه تدارک معنا نداره، جبران شد دیگه. عدم تحقق موضوع تدارک، دیگه موضوع جبران تحقق نمییابد بعد تحقق تدارک، دیگه اون خلایی که مالک داشت اون خلا پر شد. آره تمام شد. آخرین اشکال اینه، اینم تمام کنیم، معنی لازم، لازمه حرف شما این است که اگر یه مقدار عیدی متفاوت متعدد باشن، اون اولی که پرداخت کرد مستقیم بره از آخری بگیره، نه با ترتیب. معنی لازم مما ذکرهو ان لا یرجع الغارم، غارم نباید مراجعه کن، غارم یعنی غرامت دهنده، این داد در مثال ما اون اولی، فی من نباید مراجعه کنه، فی من لحقهو، به اون کسی که لاحق اوست، بعدش اومده در ید عادیه. الا باید فقط به چه کسی مراجعه کنه؟ الا الی من تلف فی یده، معنی ظاهر خلاف و بانج ظاهر فتاوای فقها خلاف اینه، خلاف لازم المذکور، چون فقها میگن هر فردی به لاحقش مراجعه میکنه تا میرسه به اون من یستقر الزمان الی، فانه یجوز له ان یرجع الی کل واحد من بعده، جایز است برای این غارم رجوع کند با هر شخصی که بعدش اومده. این اشکالات نظریه صاحب جواهر هست. آخرین سطرش هم نعم لو کان غیر من تلف بیدهی، اگر این شخص غیر اون شخصی باشد که مال در دست او تلف شده، فهو یرجع الی احد لواحقهی، طبق حرف ما او به یکی از لاحقینش مراجعه میکنه، الی ان یستقر علی من تلف فی یده، تا زمان مستقر بشه در اون آخری که مال دست او تلف شده. آقای من دیگه اونایی که دیر اومدن متوجه تصویر نمیشن که چه دور تصویر کرده. شیخ انصاری همه اینها رو ضامن میدونست، اما زمان علل بدل. صاحب جواهر یه نفر رو ضامن میدونست، اون آخری رو. به اون اولی ها میگفت واجب تکلیفی داره. اون فرقی که یادتون باشه این قضیه رو خوب متوجه بشوید، تقسیم واجب و نفقه هاست. واجب و نفقه زوجه یه نوع واجب و نفقه است، واجب و نفقه اولاد و والدین یه نوع دیگری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.